عهد امامت شامل حالشون نخواهد شد. بعد از این طرف خب کسانی که مشرک بودن، خب این شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است. کسانی که ده ها سال برای بت ها سر بر زمین ساییده بودند
و در سن 50 سالگی ایمان آوردند،
در سنین بالا ایمان آوردند، اینا سابقه ظلم دارن. لا ینال عهد الظالمین، اینها دلیل بر نفی خلافت کسانی است که بناحق خلافت اون حضرت را غصب کرده بودند. یعنی تک تک این کلمات یک بار معنایی داره و علاوه بر بیان فضیلت اون حضرت، داره دیگران رو که به نوعی این جایگاه رو غصب کرده بودند زیر سوال میبره.
حتی بسیاری از مفسرین نام علی علیه السلام رو در قرآن گفتن آمده اونجایی که ابراهیم میگه برای من جانشینی قرار بده، بعد اتفاقا در تفسیر همین آیه میگن بعدن خداوند میفرماید و انه فی الکتاب العلی عظیم، او نامش علی است، علی که عظیم است.
حالا در هر صورت تک تک این فضل هفتاد سمه هم سخیون رضیون بهیون بحلولون همام صابرون صبام محذبون قوام عربتون منانا و امزاهم عظیمه و اشدهم شکیمه اسدون باصلون یتنهم فی الحروب زلزلفت الاسنه و قربت الاینه. مانند آسیابی دشمنان رو له می کرد حضرت در جنگ ها با این شجاعت، در حالی که دیگران شجاعت حتی در بعضی از جنگ ها به تعبیر روایت که ان علی رؤوسهم الطیر، وقتی که در جریان جنگ احزاب حضرت عمرو بن عبدود اومد حلم مبارز طلبید، فرمودن کیه که بره این سگ رو خاموش بکنه، همه از ترس سرها رو چنان پایین انداخته بودن که تعبیر اینه که ان علی رؤوسهم الطیر، کنه بر روی سرشون پرنده نشسته مراقبن که اگه سرشون رو تکون بدن این
پرنده
پرواز بکنه. یعنی این گونه
ترس
سرشون رو تکون نمیدادن که مبادا پیامبر تصور کنن که این آقا آمادگی داره به جنگ عمرو بن عبدود بره. ولی در اون شرایط امیرالمومنین بلند میشن و اعلام میکنن که من حاضرم به جنگی همچین آدمی برم. بیان این فضائل در واقع به نوعی تعریض هست به مخالفین و اون جریان معاند امام امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای قافی، همچنین از شما جای قطبی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه سجاده قریب رو میشنوید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
گلی که گل شنه دیم داغدار قربت او، نهار مرسی خانه شب شهادت او، مدین سر به گریبان هنوز می سوزد، ز آتشی که به دل از غم مصیبت او، آتشی که بده از غم مصیبت او،
شبی که جامعه خود را به دیگری بخشید، گواه عاطفه و کوثر کرامت او،
بخوان حدیث وفا را ز شهر کرب و بلا،
گوشه گوشه
همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده قریب رو به مناسبت شهادت امام عارفان امام سجاد علیه السلام تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزان شهادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت امام سجاد علیه السلام رو. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین علی قافی مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی هستیم و همچنین جناب حجت الاسلام هادی قطبی نویسنده و پژوهشگر معارف اسلامی ما رو همراهی می‌کنند در این ویژه برنامه سجاده قریب. خب خب آجای قطبی خدمت شما باشیم. به خطبه های امام سجاد علیه السلام پرداخته شد، خطبه هایی که هر کدام معارف بلندی در خودش داره و کوس رسوایی دشمنان اهل بیت رو به خصوص یزید ملعون رو امام در اونجا به صدا در آوردن و به همگان ثابت کردن که با شهادت امام حسین علیه السلام چراغشون خاموش نشده. حالا یه تعبیری رو هم از برخی از علمای اهل سنت ما نقل کنیم در فضیلت امام سجاد علیه السلام، ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی حنفی که از عرفای بزرگ و از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب کشف المحجوب امام سجاد رو اینطور معرفی میکنن که ایشون وارث نبوت و چراغ امت، سید مظلوم و امام محروم، زین العباد و شمع الاوتاد، ابوالحسن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است. و بعد حالا اون صحبتهای دیگری که حالا در ادامه در فضایل ایشون نقل میکنن، قبل از اینکه علمای شیعه و اهل سنت و بزرگان و اوتاد شیعه و اهل سنت امام سجاد رو به بزرگی یاد کردن. در خدمتتون هستیم، از دیگر خطبه های ایشون ذکری بفرمایید و نکاتی رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همونطور که اشاره شد در خطبه های سگانه امام سجاد علیه السلام بعد از قیام عاشورا نکات خیلی مهم و ارزنده‌ای هست که استاد قافی هم اشاره کردن و به تفصیل محتوای خطبه حضرت در شام رو و در مقابل یزید و یزیدیان رو بیان کردن. اما خطبه کوفه که در واقع بیشتر حالت سرزنشی و به اصطلاح بیان تفصیلات و جزئیات حادثه کربلا رو داره و در واقع نوعی بیدارگری و تلنگر به وجدان‌های خفته‌ای بود که در کوفه به اسم محبت اهل بیت، به اسم شیعه علی ابن ابی طالب و حتی از کسانی که شاگردان حضرت زینب بودند در زمانی، زنانشون و مردانشون روزی پای منبر امیرالمومنین رو درک کرده بودند، لازم بود که حضرت به گونه دیگری برخورد بکنه و بیاناتی داشته باشن.
کسانی که خیانت در امانت کردن، کسانی که مهمان دعوت کردن و مهمان رو به قتل رسوندن، در واقع اینجا جای سرزنش داشت در واقع. در
بله، حتی خود امام سجاد علیه السلام داره که هنگامی که کاروان سرا وارد کوفه شدن و در محلی جای داده شدن، خب وضعیت نامناسب زنان و کودکان کاروان به گونه‌ای بود که حتی خانومی از بالای بام یکی از خانه‌ها گفت که شما چه کسانی هستید، این چه وضعی است برای شما، میگه شما چه قبیله و طایفه‌ای هستید که اونجا گفتن که ما از اهل بیت پیامبریم. خب اون زن متوجه شد به مظلومیت و این جنایتی که رفته و چند دست لباس حتی تهیه کرد و آورد برای پوشش مناسب این خانم‌ها. اونجا بود که امام سجاد علیه السلام صدای ناله و شیون زنان و مردان رو که شنید، بر این وضعیت بدون هیچ بیانی و بدون هیچ صحبتی قبل از اینکه هیچ اقدامی هم صورت بگیره، خود اون وضعیت رقتبار مصیبت زده این کاروان به هر حال دل هر انسانو به درد می آورد و تکان می داد.
بله.
اونجا گریه ها کم کم بالا گرفت و سر صدا و هم همه زیاد شد، تبدیل به شیون و جیغ شد. حتی اونجا امام سجاد علیه السلام داره که راوی میگه با اون لحن بیمارگونه و ضعیف و نالان فرمودن که هؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، اینها دارن بر ما گریه میکنن، پس چه کسی ما را کشت؟ و در خطبه خودشون هم دیگه تصریح میکنن که شما ما رو دعوت کردید ولی فراموش کردید که بیایید به یاری ما. نه اینکه فراموش کردید، خیانت کردید، فریب زدید، نیرنگ کردید. چون این خطبه خیلی طولانی هم نیست، من برای تبرک در این جلسه ترجمه فارسیش رو قرائت میکنم.
بله.
و میخوانم از به اصطلاح لوحوف سید ابن طاووس. البته من آنچه که در مقابلم هست تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا محصول گروه تاریخ مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه هست که از این متن انتخاب کردم و براتون قرائت میکنم. حضرت مقابل مردم قرار گرفتن و اشاره کردن تا مردم ساکت بشن و صحبت کنن. ایشون ایستادن و حمد و ثنای الهی رو گفتن و سپس فرمودن ای مردم، هر کس مرا میشناسد که شناخته است، اما هر کس نمیشناسد بداند من حسین علی ابن حسین هستم.
بله.
فرزند آن کسی که سرش را در کنار فرات بریدن بیان که خون ریخته باشد و یا قصاصی بر گردنش باشد. من پسر کسی هستم که حریمش هتک شد، دارایی هایش به یغما رفت و خاندانش به اسارت گرفته شد. من پسر کسی هستم که او را زجرکش کردن و چه افتخاری بالاتر از این. خب اینجا تا اینجا تقریبا هم حالت مصیبت گونه است و هم حالت
معرفی خودشون که بگن من چه کسی هستم که دارم صحبت میکنم.
بله.
به خصوص این فراز که افتخار میدونن شهادت رو در راه خدا و اقامه دین خدا، این نکته لطیفی است تو این بیان، شبیه همون عبارت زینب کبراست که ما رأیت الله جمیلا. ای مردم، شما را به خدا سوگند، آیا نمیدانید که به پدرم نامه نوشتید و به او نیرنگ زدید، با او پیمان بستید و بیعت کردید، اما عاقبت با او جنگیدید و بیاورش گذاشتید. مرگتان باد از کار زشت و اندیشه ناروایی که برای خود پیش فرستاده اید. با چه چشمی به پیامبر خواهید نگریست آنگاه که به شما بگوید عترتم را کشتید و حرمتم را شکستید، پس شما از امت من نیستید. اینجا روایت دیگه تمام میشه از خطبه امام و راوی میگه که شیون مردم بلند شد و حتی همدیگر سرزنش و نفرین میکردن.
بله.
امام سجاد فرمود رحم الله امرئن قبل نصیحتی، رحمت خدا بر کسی که نصیحتم رو بپذیرد و وصیت مرا درباره خدا و رسول اهل بیتش رعایت کند. پیامبر خدا برای ما سرمشقی نیکوست. اینجا گفتن خب به ما نکته بگید که ما عمل کنیم، الان اگر امری باشه ما در خدمت باشیم.
بله.
گوش به فرمانی مطیع هستیم. فرمودن هیهات ای نیرنگ بازان دغل کار، شبیه عبارتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن، یا اشباه الرجال.
بله.
امام سجاد فرمودن به خواسته هایتان نمیرسید، میخواهید با من همون کنید که با پدرانم کردید؟ هرگز. شما را به پروردگار شترهای رونده در مسیر حج، از من دور شوید، هنوز زخم من بهبود نیافته است. دیروز پدرم را و خاندانش را که با او بودن کشته شدن. هرگز داغ پیامبر و داغ پدرم و فرزندان پدرم و جدم از یادم نرفته و این جراحت حنجره مرا پاره کرده است و تلخی جانگاهش در کامم است. و در نهایت می فهمند که از شما می خواهم نه با ما باشید نه بر ضد ما. به قول مفت نه ما خیر می خواهیم از شما، نه شهرتون به ما برسه. و در واقع متاسفانه این مردم شناسی کوفیان در همون اوایل صدر اسلام نشون میده که هم امیرالمومنین و هم امام حسن مجتبی و هم امام حسین علیه السلام
دغل بازی در امام حسن هم کردن.
متاسفانه این شیعیان اسمی و به ظاهر محب، متاسفانه نه ثمره و فایده برای دنیای خودشون افتخاری باقی گذاشتن و نه برای آخرت خودشون چیزی رو تونستن خلق بکنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای قطبی. با جای قطبی خدمتتون باشیم و قطبه های امام سجاد رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم. من فکر میکنم در همون خطبه شام هنوز نکاتی هست که برای شنوندگان عزیز جذاب هست، به خصوص که در این بین گاهی اوقات نکاتی نقل میشه که در تاریخ ذکر شده که افرادی اومدن از امام سوالاتی کردن و امام جوابهایی به ایشون دادن و در همه این جوابها اون فصاحت و بلاغتی که فرمودید که حضرت از خودشون معرفی کردن، اون فصاحت و بلاغت به چشم میخوره که به حالت نوعی تعلیق گاهی اینها رو رها میکنن، به تعبیر حالا خودمودیش اینها رو در خماری این جواب میگذارن که باعث بشه اونها فکر کنن. خود همین ابوالحسن علی ابن عثمان غزنوی حنفی که از علمای اهل سنت هست میگه ابراهیم ابن طلحه، ابراهیم پسر طلحه که در جنگ جمل شکست خورده بود از علی بن ابی طالب، به خاطر اون کینه‌ای که داشت رفته بود شام برای تبریک نزد یزید. بعد امام سجاد رو در اون حالت دید و عرض کرد که چه کسی پیروز شد در این جنگ؟ این طعنه بود که در حال شما شکست خوردید. حضرت جواب دادن که اگر میخوای بدونی که چه کسی پیروز شد، موقع نماز اذان اقامت رو با توجه بگو، خودت میفهمی کی پیروز شد. خیلی تعبیر قشنگیه که در حال حضرت جواب او رو، او توضیح میخواد دیگه حضرت جوابش رو نمیده، میگه گفتم همون تأمل کن خودت میفهمی. یعنی اونجایی که در حال شهادت میدی به وحدانیت خدا و به شهادت این شهادت به نبوت پیامبر و اینها که جد ماست، خودت میفهمی که ما چیزی جز این نمیخواستیم، پس ما پیروز شدیم، ما از دنیا در واقع چیزی نمیخواستیم. حالا این تعبیر تعبیری است که در اون اذانی هم که یزید دستور میده بین خطبه امام بخونن باز قریب به این مضمون هست. من تواضع میکنم این خطبه رو باز این نکاتش رو بیشتر بفرمایید برای شنونده.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم حضرت از ابتدا با اون شجاعت و شهامت به منبر میرن و شروع میکنن به صحبت و خطابه و با اون فصاحت و بلاغت فضای تبلیغات چند ده ساله دستگاه اموی رو کاملا به اصطلاح مغلوبه میکنن و جنگ در واقع که یک جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی بوده به نفع امام علیه السلام و جبهه حق تغییر میکنه. شرایط به نحوی میشه که صدای زجه و ناله از اهل مسجد اموی شام بلند میشه و علت الاصوات فی الجامع، همه شروع کردن به زجه زدن، ناله زدن. ما فکر میکردیم اینها خارجی هن، اهل ملت اسلام نیستن، اینها نوه های رسول خدا هستن، ایشون فرزند اولین کسی است که اسلام آورده.
حتی حرمسرای یزید گویا
بله
اونها در اومد.
بله وای تو که چه کسی رو به شهادت رسوندی و به قدری جایگاه ظالم و مظلومی که اینها برعکس جلوه داده بودن و امام حسین علیه السلام و علیه عزب الله به عنوان طاغی و ظالم و خارجی معرفی کرده بودن و یزید رو حاکم بر حق
و
امیر المومنین و علیه عزب الله بر باطل، به قدری شرایط تغییر کرد و با این توصیف های فصیح و بلیغ، سمعان سخیان بهیان رضیان بهلولان همام صابران سوام مهذبان قوام اربتهم انانا و امزاهم عظیمه و اشدهم شکیمه اسدان باصلان یتنهم فی الحروب تحن الرها و یدروهم فی حضر ذر و ریح الحشیم لیس الحجاز کبش العراق مکیان مدنیان خیفیان عقبیان بدریان احدیان شجریان مهاجری من العرب سید ها و من البقاله صحابا و رسول مشعرین و ابو سبحین الحسن و الحسین زاک جدی علی ابن ابی طالب. این گونه امیر المؤمنین رو معرفی میکرد که مو بر بدن هر شنوندهی به اصطلاح راست میشد و واقعا احساس عجیبی به امت دست داد که عجب امیر المؤمنین که بوده است و اینها به ما چگونه معرفی کرده بودن.
این تمام افتخارات حضرت رو که فراموشی سپرده شده زنده کرد،
همه رو با یک بیان رسا فصیح بلیغ، کلمات مرتب منظم، با یک سجع و قافیه زیبا از یک جوان دربند اسیری که در حضور دشمن داره سخنرانی میکنه.
بله.
که باید و اونم در مورد شخصیتی که اینها 40 سال علیهش تخریب کردن، داره این گونه باید در یک سخنرانی چند دقیقه یا چند مثلا 10 دقیقه بتواند تمام حاصل 40 سال زحمات اونها رو برباد بده. این قدرت جز قدرت امامت و اون فصاحت و بلاغتی که خود حضرت میفرماید خداوند به ما عنایت کرده چیزی نیست.
بله.
بعد میرسن به جدشون حضرت فاطمه زهرا، ایها الناس انا ابن خدیجه الکبرا انا ابن فاطمه الزهرا. خیلی طول نمیدن راجع بعد از زهرا چون حرفی نبود.
بله.
بعد شروع میکنن به
و شاید نمیخواستن حالا جریانات سریف و اینا رو اونجا
حالا اونجا کنن. شاید نمیخواستن وارد بشن به خاطر که وارد یک بحث اختلافی میشد
در روان خلفا اونجا بودن.
بعد میرسن به بحث بعدی راجع به شهادت امام حسین، انا ابن المزوز الرأس من القفا، انا ابن المقتول به کربلا، انا ابن المدعشان حتی قضا، انا ابن من عیاله من العراق الى الشام تصفا، انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطیر فی الهوا. من
روزه مفسر
یک روزه اساسی، صدای زجه بلند شد توی مسجد، کار به جایی رسید روزه خواندن هم روزه امام سجاد علیه السلام روزه خانشون حضرت باشه، خودشون ام المصائب حضرت زینب سلام الله علیها و خود اون حضرت با هم در حادثه کربلا حضور دارن، لحظه لحظه حوادث کربلا رو دارن روایت میکنن و جزئیات مصائب رو اظهار و اشعار میکنن در اون
سخنانشون،
اونم با اون بیان. لذاست که اصلا فضا متحول میشه، فعلت الاصوات والجامعه فخاف الیزید ان یکون الفتنه، ترسید که فتنه انگیزی بشه حالا به تعبیر خودش علیهش و حکومتش و دودمانش رو برباد بدن مردم. خب حالا میخواد کلام حضرت رو قطع کنه، به چه بهانه بیاد این تریبون رو از امام سجاد بگیره و اجازه نده کلام اون حضرت ادامه پیدا بکنه؟ به بهانه نماز، استفاده مذهب علیه مذهب.
بله. که وقت اذان
در قالب مثل با ابزار مثلا تظاهر به دینداری که آقا من اهل نمازم، وقت نماز حرفا رها کنم بریم سراغ نماز، خطاب کرد به مؤذن، مؤذن اذان بکن. خب خود این اذان گفتن شروع کرد الله اکبر الله اکبر، حضرت پاسخش رو دادن کبرت و تکبیرا و عظمت و عظیما، من بیشتر از تو خدا رو در واقع با تمام وجودم عظیم می شمارم، تو با زبان تکبیر میگی، من با تمام وجود اذان میگم. بعد اشهد ان لا اله الا الله، شهد جواب دادن حضرت، شهد بها لحمی و دمی و عظمی و بشری و مخی و عظامی، خلاصه
پوست و گوشت و استخوان همه
وجود من شهادت به لا اله الا الله داره میده. شماها به زبان و لغلغه لسان دارید شهادت به لا اله الا الله میدید و بعد فرستاده رسول خدا رو و نبی رسول خدا رو به این نحو به فجیع به شهادت میرسونه. علم دشمنی با امام حسین علیه السلام نبی پیغمبر بر دوش گرفتید و از اون طرف شهادت لا اله الا الله ادعا میکنید میدید، من با تمام وجودم دارم شهادت میدم. بعد اوج به نظر من جریان این عرض کنم خدمت شما که خطابه و این جنگ رسانه‌ای بین حضرت و دشمنانشون به اینجا میرسه، هر ترفندی که طرف مقابل میزنه حضرت یک در واقع پاتک تبلیغاتی علیه اون دارن، خطیب بالای منبر میفرسته، پایین میکشن او رو، خود حضرت بالای منبر میرن.
بله.
خطابه حضرت ادامه پیدا میکنه، باعث رسوایی اینها میشه، مؤذن رو بالا میفرسته برای قطع کلام حضرت، حضرت از خود اذان حد اکثر استفاده رو میکنن، فقرات اول و دوم رو این گونه جواب میدن، میرسه به فقره اصلی و مهم اذان، اشهد ان محمد رسول الله. حضرت اوج حرکت شورانگیز خودشون که تمام توجهات رو به اون حضرت جلب کرد رو انجام میدن. در روایت داره که اخذ الامامه من راسه، حضرت امامه رو از سر برداشتن و رما به حائل المؤذن، به سمت مؤذن پرتاب کردن و فرمودن تو رو به خدا قسم دیگه ادامه نده اذان رو. بعد خطاب کردن به یزید، یزید محمد هازا جد و کم جدی، این پیغمبری که اسمشو تو اذان آوردی جد توه یا جد منه؟ اگر بگی جد توست همه میدانن دروغ میگی، تو فرزند معاویه و او هم فرزند ابو سفیانه، جد تو ابو سفیانش، و اگر بگویی جد من است پس چرا حسینش رو مظلومانه به شهادت رسونده؟ چرا اهل بیتش رو اسیر کردی؟ چرا این گونه این وضعیت چیه که درست کردی با این کسی که در اذان با این عزت و احترام داری نامش رو میبرید، نوش رو اهل بیتش رو این گونه با اسارت و به خیال خودتون میخواید با ذلت وارد شهر شام بکنید، تو این مجلس بیارید و در انظار عمومی خفیف بکنید؟ کار به جایی رسید که یزید دیگه نتوانست ادامه بده، شروع کرد به لعن کردن و نفرین کردن به عبیدالله و داره که اشک نحسش جاری شد و از همونجا قضیه مغلوبه شد، یعنی جوری شد که دستا رو بالا برد و تسلیم شد و بعد از اونم اعلام کرد که شما آزادید، میتونید برگردید، میتونید بمانید و
با احترام
با عزت و احترام برگشتن. و حتی در جریانی که در سالهای بعد در واقع حر و اینها اتفاق افتاد، دیگه جرأت نکرد دوروبر حریم اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشه و این رسوایی ها عرض کنم خدمت شما که برای ابد بر تاریک عالم بر پیشانی اینها خورده و در واقع مکتب اهل بیت علیهم السلام روز به روز درخشانتر و شفافتر و نورانیتر انشاءالله به مسیر خودش ادامه خواهد.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جای خوبی به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. جای قطبی خیلی کوتاه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. حالا بعد نبود که اشاره هم به نیایش های امام سجاد علیه السلام بشه که در این مناجات ها و نیایش ها امام سجاد برای پاسداری از فرهنگ عاشورا نکاتی رو در مورد امامت و خلافت و در مورد اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین خلق او هست و خاندانش بهترین خاندان هستند و دشمنانشون دشمنان خدا هستند و اینها در واقع روشنگری های اینچنینی هم دارن. خدمتتون هستیم، هر نکته‌ای که در پایان دارید بفهم.
خواهش میکنم. بله، من حالا حیفم میاد خطبه حضرت رو در مدینه هم یه اشاره نداشته باشم، بعد یک نکته خیلی کوتاهی عرض میکنم در حد چند دقیقه، دو سه دقیقه. حضرت در نزدیکی های مدینه که میرسن، امام سجاد علیه السلام به بشیر خبر میدن که برو به مردم مدینه خبر رسیدن ما رو به مدینه بگو، و حتی میگن تو اگه بهره از شعر هم داری برو این خبر رو با شعر و حتی از بیان ابزار هنر استفاده کن، و روزه و مرثیه رو بشیر به کار میگیره و مردم رو خبردار میکنه. دلا همه داغدار و ناراحت و نگران با شیون و گریه به کاروان نزدیک میشن، که حتی بشیر میگه من وقتی با اسب برگشتم دیدم دیگه مسیر برای ادامه با مرکب میسر نی، پیاده شدم به نزد امام رفتم. حضرت از خیمه بیرون اومدن در حالی که گریه میکردن و با دستمال اشکشون رو پاک میکردن، به روی چارپایی نشستن و این صحبت رو و این سخنرانی رو داشتن برای مردم مدینه. خب نوع صحبت و بیان و پیامی که دارن خب طبیعتا فرق میکنه با شام و کوفه، چون مدینه خب عموماً وفادار بودن و به محض شنیدن خبر هم اونهایی که میتوانستن خودشون رو رسوندن و آمدن. بنابراین افراد خاصی هستن و آمادگی شنیدن مصیبت رو در واقع دارن.
بله.
حضرت سپاس خداوند رو در ابتدای بیان مانند همه صحبت‌های خودیگرشون دارن، از جمله می‌فرمایند: او را بر امور بزرگ حمد و سپاس می‌گویم و بر فاجعه‌های روزگاران و رنج آن فاجعه و سوزش زخم زبان‌ها و سنگینی مصیبت‌های دردناک و پی در پی و ناگوار و ویرانگر می‌ستایم. خب این نکته لطیفیش که انسان اینقدر معرفتی داشته باشه که مانند امام سجاد و یا اون فراز آخر زیارت عاشورا خدا را بستایم. بعد می‌فهمند: ای مردم، همان خداوند بزرگ ما را به مصیبت‌های بزرگ و شکاف بزرگی در اسلام آزمایش کرد. اول نکته‌ای که می‌فهمند که این یک آزمایشی برای ما خاندان و مردم بود. و این آزمایش چنین بود: ابا عبدالله و خاندانش را کشتند و دختران و زنانش را به اسارت بردند و سرش را به نیزه در شهرها گرداندند و این مصیبت هولناکی است که هیچ مصیبتی به آن نمی‌رسد.
بله.
بعد می‌فرمایند که پس از شهادت او کدام یک از مردانتان شادی می‌کند، یا کدام چشم است که اشک نگه دارد و نبارد؟ آسمان‌های هفت‌گانه استوار بر شهادت او گریستند. همچنین دریاها بحث اثرات تکوینی شهادت را ذکر می‌کنند. تا این دو تا نکته رو میگن که: ای مردم، ما در شهرها آواره و رانده و پراکنده شدیم، بوی از ما از نسل بردگان ترک و کابل بودیم، بی آن که گناهی کرده باشیم و بی آن که ناپسندی مرتکب شده باشیم. هرگز در نیاکان ما چنین چیزی نشنیدیم. این جز یک پدیده نو ظهور نیست. به خدا قسم، اگر رسول خدا به جای سفارش درباره ما توصیه میکرد با ما بجنگند، بدتر از این با ما نمیکردند. و در واقع این به اصطلاح جمله طلایی این خطبه است که نشان از اوج مظلومیت اون حضرت و اون خاندان در اون سفر داره. من یک نکته خیلی کوتاه درباره اون علل این حادثه عرض کنم که درسی هم میتونه باشه، هم برای کوفی صفتان و هم برای اونهایی که اهل شام بودن اون زمان، و در واقع یک به اصطلاح جنبندیست نسبت به عواملی که منجر به این جنایت شد، که اون سیاست های فرهنگی و تبلیغی معاویه بود که عبارت بود از تبلیغ و تهدید و تطمیع، که هر سه شیوه رو تا اونجایی که میتونست به تفاصیلی که در تاریخ اهل سنت هم حتی ذکر شده به کار گرفت تا علیه پیامبر خدا، که این اواخر دیگه علنی هم شد این اقدامات، و همچنین جریان شیعه و علوی به کار بگیره و به حال دشمنان رو تقویت کنه، تا اونجایی که دیگه امام حسین و نوه پیامبر رو نامسلمان بدانن و به این اقدام بزرگ دست بدن. باید خیلی مواظب باشیم، دشمن همین امروز هم از همین شیوه ها یقینا استفاده خواهد کرد، به اضافه تجربه هزار سالی که پشت سر این قضیه هست، هم در تبلیغش و هم در تهدید و هم در تطمیع و فریب مالی، که انشالله از خداوند درخواست میکنیم همه شیعیان رو و همه محبان رو از این سهیله دشمن در امان بداره و عاقبتمون رو به خیر کنه
انشاءالله. سپاسگزارم از شما آقای قطبی، همچنین از شما آقای قافی، و شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده غریب با ما همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم این ایام رو خدمت شما، و حسن ختام برنامه امروز ما دعایی باشد از صحیفه سجادی از امام سجاد علیه السلام که می‌فرماید: خدایا بر بهترین خلقت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اطرت برگزیده او در میان بندگانت درود فرست، و بر دشمنان آنها از اولین و آخرینشان و کسانی که بر تجاوز دشمنانشان رضایت داده‌اند لعنت بفرست. آمین یا رب العالمین. التماس دعا و خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی